اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم، با خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 16 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. جان، در هفته اخیر شاهد دو طوفان شدید در نقاط مختلف دنیا بود که کشته ها و زخمی شده بسیاری را بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر در پس از شنیدن خبرها در این برنامه خبری پیشکش میکنیم. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه در این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر امید که صحت و سلامت باشین. گروه بزرگ فولادسازی SMS آلمان در آستانه دور جدید تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که روابط تجارتی خود را با شرکت‌های ایرانی متوقف می‌کند. ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده آمریکا در آلمان، روز یکشنبه در توییتر خود اعلام کرد که گروه بزرگ فولادسازی SMS آلمان به سفارت آمریکا خبر داده که بازار ایران را ترک خواهد کرد. این شرکت بزرگ آلمانی که درآمد آن 2.89 میلیارد یورو در سال گذشته بود، پیشتر با ایران نیز وارد مذاکرات شده بود. حتی در نوامبر سال 2016 نمایندگان آن شرکت از برخی کارخانه های فولاد ایران از جمله مبارکه دیدار داشتند. ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و وضع تظاهرات علیه تهران با مشکلات عمده اقتصادی مواجه شده است. وزیر خارجه ایالات متحده باری دیگر از جان کری برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر انتقاد کرد و گفت که توافق هسته‌ای با ایران مسیر تهران را برای دستیابی به سلاح اتمی متوقف نکرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مایک پامپیو در دو توییت تازه‌اش نوشته است که همکاری جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده با رژیم ایران یک اقدام ناشایست، بی‌سابقه و متناقض با سیاست خارجی ایالات متحده می باشد. آقای پامپیو که در این توییت ایران را بزرگترین کشور حامی ترور خوانده نگاشته است که این توافق شکست خورده و باید از آن گذشت. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرده است که توافق هسته‌ای با مردم آمریکا به عنوان راه برای توقف مسیر ایران برای دستیابی به سلاح اتمی معرفی شد، اما این توافق ایران را از این مسیر متوقف نساخت. انتقاد وزیر خارجه آمریکا از دیدارهای اخیر آقای کری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است.
شاروال شهر لندن خواهان برگزاری یک همه‌پرسی دیگر برای حضور بریتانیا در اتحادیه اروپایی شده است. صادق خان روز یکشنبه گفت که نحوه رسیدگی صدر اعظم بریتانیا در مذاکرات برای خروج آن کشور از اروپا با سردرگمی و بنبست مواجه است. تقاضای آقای خان که عضو حزب کارگر انگلستان است، فشار بیشتری را بر تریسا می صدر اعظم آن کشور که بار بار برگزاری دوباره همه‌پرسی را رد کرده است، ایجاد می‌کند. قرار است بریتانیا در ماه مارچ سال 2019 اتحادیه اروپایی را ترک کند، اما برنامه خروج تریسا می تا هنوز قبول نشده است. جنگجویان کرد که حمایت ایالات متحده را در سوریه با خود دارند وارد قریه شدند که در کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش قرار داشت. یک روز پیش از آن گروه ناظر حقوق بشر سوری گفت که 20 سرباز اردوی سوریه در رویارویی با جنگجویان مخالف اسد کشته شدند. این در حالی است که شام شنبه اسرائیل میدان هوایی دمشق را تحت حمله راکت قرار داد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که سیستم دفاع هوایی سوریه تعدادی از این میزایل‌ها را خنثی کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله راکت یک دیپوی مهمات متعلق به نیروهای ایرانی و یا هم حزب الله لبنان را هدف قرار داده بود. رسانه‌های دولتی سوریه جزئیات بیشتری در این مورد نگفتند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر طوفان توأم با سیلاب در فیلیپین حداقل 29 نفر جان باختند. یک سخنگوی رئیس جمهور فیلیپین روز یکشنبه گفت که این طوفان که منگهوت نام دارد در یکی از جزایر آن کشور به نام لوزون رخ داده و اکثر قربانیان آن به خاطر لغزش زمین و فروریزی منازل بوده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
طوفان منگهوت روز یکشنبه سواحل هنگ کنگ و جنوب دریای چین را نیز متاثر ساخته است. این در حال است که طوفان فلورانس که در سواحل شرقی ایالات متحده واقع شده است، به نظر می رسد تا هنوز پایان یافتنی نیست. اداره هواشناسی ایالات متحده می گوید هنوز هم بادهای تند و ثابت این طوفان در کارولینای شمالی جریان دارد و به گفته مقامات محل تا کنون 11 نفر را تلف کرده است. این طوفان هزاران نفر را از منازلشان بیجا کرده و برق میلیون ها نفر در ساحات طوفان زده قطع شده است.
چند خبر هم از افغانستان. وزارت داخله افغانستان مسدود ساختن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در برخی از ولایاتان کشور غیر قانونی خوانده و نیروهای امنیتی را مکلف ساخته است تا امنیت آن دفاتر را تامین و در صورت ضرورت از قوا استفاده کنند. این واکنش وزارت داخله پس از مسدود ساختن آن دفاتر توسط برخی از اعضای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در شماری از ولایات افغانستان بیان شده است. جنرال اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفته است که نظام افغانستان دموکراتیک و مردم سالار است که در قوانین آن آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی و مظاهرات تضمین شده، اما بسن دفاتر ولایتی از لحاظ قانونی به گفته وی عمل ناشایست و غیر قانونی است. معین ارشد امنیتی وزارت داخله تاکید کرده است که کسی حق ندارد نظم عامه و به ویژه محلاتی را که خدمات اجتماعی ارزه می کنند اخلال کند و یا هم اداره هایی را ببندند که وظایف ملی را انجام می دهند. ملل متحد می گوید که توبرکلوز یا بیماری سل هنوز هم کشنده ترین بیماری عفونی در جهان است که حدود 25% جمعیت جهان از آن متاثر می باشد. مجمع عمومی ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا برای رسیدگی به این بیماری مدهش توجه بیشتر کشورهای جهان را جلب کند. قرار است سازمان ملل متحد برای اولین بار در اواخر ماه سپتامبر میزبان مقامات ارشد کشورهای جهان باشد تا از راه‌های مبارزه مؤثر در برابر این بیماری کشنده گام‌های را روی دست گیرند. هانگ تاملسن از مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده میگوید که برخلاف سایر بیماری‌های کشنده مانند HIV، مالاریا و ایبولا، بیماری توبرکلوز در سرخط خبرهای جهان قرار نمی‌گیرد، اما این بیماری به گفته وی نسبت به سایر امراض کشنده‌تر و واگیرتر است که نباید از آن چشم پوشی صورت گیرد. این در حالی است که افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که مردم آن با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود تداوی رایگان توبرکلوز در افغانستان هنوز هم این بیماری یکی از عوامل عمده مرگ و میر افغان‌ها در آن کشور محسوب می‌شود. سوهو منشی ریاست اتحاد دو کوریا به همراهی هیئت امروز یکشنبه وارد پیونگیانگ پایتخت کوریا شمالی شد تا برای نشست بین دو کوریا که قرار است این هفته برگزار شود آمادگی گیرد. قرار است 90 نفر به شمول مقامات دولتی و روزنامه‌نگاران در این نشست 3 روزه که میان رهبران کوریا شمالی و جنوبی برگزار می شود شرکت کنند. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی سه شنبه وارد پیونگیانگ می شود تا با کیم جونگ اون همتای کره شمالی خود دیدار کند. این 30 نشست رهبران کره شمالی و جنوبی در یک سال اخیر است. و خبر آخرم این که باستان شناسان یک مجسمه بدن شیر و سر انسان را در شهر اسوان واقع در جنوب مصر پیدا کردند. وزارت آبادات مصر روز یک شنبه گفت که مجسمه سنگی ابوالهول که به اسفنکس مسماست در جریان کار در معبد کم امبو در مصر پیدا شده و به سلسله پتلویمیک تعلق دارد. سلسله پتلویمیک ها بین 320 تا 30 قبل از میلاد در مصر حکم روی کردند. مصر ابراز امیدواری میکند که با کشف همچو آثار تاریخی و کم نظیر، صنعت سیاحت به ویژه بازدید از آثار باستانیان کشور بار دیگر رونق گیرد. سیاحت مصر پس از هرج و مرج های 2011 کم رنگ شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که هر شب از ساعت 7 تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات دارم. قماندان امنیت ولایت هرات میگه که به هیچ نهاد، حزب و یا گروه اجازه نخواهد داد تا پروسه انتخابات در این ولایت با چالش روبرو کند. ای گفته قماندان امنیه ولایت هرات بعد از این بیان شده که صبح روز یکشنبه نیروهای پلیس ملی با هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در مقابل دروازه کمیسیون مستقل انتخابات ولایت هرات درگیر شدند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنویم.
صبح روز یکشنبه صدها تن از نیروهای امنیتی ولایت هرات با حضور در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در این ولایت را متفرق ساخته و تلاش کردند تا خیمه اعتراضی آنان را برچینند، موضوعی که با اعتراض تحصن کنندگان ائتلاف بزرگ ملی روبرو شد و منجر به جدال‌های لفظی و به گفته شاهدان عینی درگیری بین معترضین و سربازان امنیتی افغان انجامید. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در هرات میگویند که سربازان پلیس ملی مسئول برگزاری این تجمع و چندین تن از جوانان معترض را دستگیر کردند.
متاسفانه که بیشتر از 500-600 تا سرباز با همراه لنجرا و همراه سایمن سبا اینا آمدم. اما تو مردم را دو دادم، زدم، کم پر کردم. متاسفانه 200 نفر زخمی کردم. امیر رئیس به مارک یک جوان به زور به موتر بالا کردم.
ما اونجا کنار کمپ خواستار بودیم که پلیس بیامد، پلیس بیامد موتر به بالای مایی کرد. شروع کردی به خشونت، فیر، به نول توفنگ مردم رو بزدن، به دمدام مردم رو بزدن. یک ای تا که بیعدالتی بیزدی.
فعالان مدنی ولایت هرات نیز این حرکت نیروهای امنیتی را نادرست و مغایر با قانون احزاب مدنی در کشور میپندارند. سید اشرف سادات یکی از این فعالان گفت که اعتراض و دادخواهی حق هر شهروند افغان است و قانون اساسی نیز به آن اشاره کرده است.
طبیعتاً تحصن و اعتراض حق همه شهروندان افغانستان. وقت مطالبات نسبت به پروسه دارم، اعتراض نسبت به پروسه دارم، باید با خواسته از اینا توجه صورت بگیره و با دولت و کمیسیون مستقل انتخابات وارد گفتمان دو جانبه با اونا تا ببینه اینا با چی موضوع اعتراض دارم. مسلماً انتظار ما هم این نبود که پلیس آنی برخورد کنه.
اما نیروهای امنیتی ولایت هرات میگویند که تحصن کنندگان به سوی آنها هجوم آوردند و مجبور شدند که از خود دفاع کنند و برخی از این معترضان را بازداشت کنند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت هرات، همچنان با حاضر شدن در کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت گفت به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا پروسه انتخابات در این ولایت را به چالش بکشد.
طوری که شاید فخش شده بود دفتر کمیسیون انتخابات ولایت هرات مسدود شده، ما کاملا رد میکنیم. به هیچ قیمت ما کسی را اجازه نخواهد دادیم که دفتر کمیسیون انتخابات ایران را بسته کنه. تمام اقدامات ما در چوکات قانون عملی خواهد شد و شما میبینید که ما آمدیم اینجا، وضعیت نرمال است و دفتر کمیسیون انتخابات هم باز است.
همزمان با این صدها تن از جوانان ولایت هرات با برگزاری همایشی خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان دقیق و معین آن توسط حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شدند. سید جواد سلطانی، رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان در هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما جوانان افغانستان خواهان برگزاری انتخابات در زمان معین هستیم. ما نمیخوایم که سرگذشت انتخابات قبل باز هم تکرار شود و نتیجه انتخابات افغانستان نتیجه تفاهم سیاسی باشد. به این خاطر ما میخواهیم که انتخابات از زمان معینش برگزار شود، هم حکومت هم کمیسیون تحت تاثیر احزاب نرفته و مانع اینا شود که پروسه انتخابات در گرو خود بگیرند.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان در پی بسته شدن شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات توسط برخی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی این عمل را فراقانونی عنوان کرده و نیروهای امنیتی را مکلف ساخته تا امنیت این دفاتر را تأمین و در صورت ضرورت قوا استعمال کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باستان‌شناسان ایتالیایی به تازگی مجسمه بودا را در دره سوات پاکستان بازسازی کردند. فکر میشه که این دومین بلندترین مجسمه در منطقه است. بلندترین مجسمه بودا توسط طالبان در سال 2001 در افغانستان نابود شد و ساکنان سوات احساس میکنند که حفظ این مجسمه و معنای نمادین او ضروری است. صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردان او را لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
مجسمه قرن 18 از بودا با لبخند در دامنه دره سوات در حومه هیمالیا دیده می شود. تا طالبان در سال 2001 سر این مجسمه را که یگانه مجسمه بودا در ولایت بامیان بود و در کوه بامیان ساخته شده بود انفجار داده و آن را تخریب کردند. فضل الله باشنده سوات می گوید
زمانی که ما در مکتب صنف پنجم یا ششم بودیم روزهای جمعه به اینجا می آمدیم.
احسان علی خان محصل رشته تاریخ با این مجسمه ارزش تاریخی قائل است و ابراز می دارد.
این مجسمه جایگاه مهم دارد زیرا در جنوب آسیا این دومین مجسمه بزرگ بوداست که در سنگ حک شده است. در مورد آن نوشته شده و اهمیت تاریخی دارد. این یک برتری تاریخی بزرگ برای سوات است.
مجسمه 6 متری به شکل نشسته است که در مذهب بودایی مقدس است و روزگار زائرین بودایی را از سرتاسر جهان به محل مورد نظر و مرکز حوزه میراث بودایی به سوی خود میکشند. ساکنان محل با سپاسگزاری از یک گروه باستانشناس ایتالیایی که صورت و چهره بودا را متصل به شکل اولیه‌اش ایجاد کرده اند، امیدوارند که بدین وسیله میراث تاریخی سوات را بتوانند احیا کنند و به این منطقه که مورد خشونت‌های افراط‌گرایان قرار گرفته، توجه سیاحان را جلب و صنعت سیاحت و گردشگری را رونق بخشند. فضل الله باشنده محل اضافه می کند
ما هفته یک بار خارجی ها را می بینیم که از اینجا بازدید می کنند و بازدید کنندگان زنان و مردانند. آنها در اینجا نشسته و دعا می کنند مثل 20 تا 25 سال پیش. در 20 سال اخیر کسی را ندیده بودم که اینجا بیاید و نیایش کند.
ساکنان محل امیدوارند که مجسمه سالم و دست نخورده باقی بماند تا بتواند داستانش را بازگو کند و کمک های بسیار لازم را برای اقتصاد منطقه بار آورد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش های را در این برنامه خبری از منطقه و سراسر جهان میشنوین. کشتی های جنگی، تیاره ها و اساکر قوای خاص استرالیا در گرفتن امنیت رهبران جهان در گرد همویی همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در پاپوا نیوگینی جدید در ماه نوامبر شرکت خواهد ورزید. این بار اول است که این کشور در یک جزیره در اقیانوس آرام این جلسات سران جهان میزبانی میکنه. فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی در این مورد فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
مقامات دفاعی تایید کردند که قطعات از قوای خاص اردوی استرالیا با پاپوا نیوگینی رسیدند. حضور آنها در این کشور به سبب نگرانی‌های رهبران در اجلاس سران توسط قوات‌های امنیتی این کشور نادار عنوان شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جی پینگ رئیس جمهور چین از جمله سران جهانند که در این اجلاس دو روزه در ماه نوامبر شرکت می‌ورزند. نگرانی‌های اظهار شده است که کشتی‌های تفریحی مسافربری که اقامت موقتی را در پورت مورسبی پایتخت پاپوا نیوگینی فراهم خواهند کرد ممکن در برابر حملات دهشت افغانان آسیب پذیر باشند. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا مساعی گسترده نظامی این کشور برای گرفتن امنیت اجلاس سران همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک را تایید کرده است ولی در مورد مخارج این سهمگیری چیزی گفته نشده است.
As you can expect with so many world leaders coming together, the security and other arrangements that need to be placed need significant support.
چون چه می توانید توقع ببرید با این تعداد رهبران این جلسات امنیت و ترتیبات را که ایجاب می کند به حمایت زیاد نیاز دارد. حمایت ما از پاپوا نیوگینی در میزبانی از اجلاس سران همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک در 12 تا 18 ماه گذشته زیر کار بوده است.
در این حال پلیس استرالیا مصروف آموزش‌دهی و تجهیز افسران محلی پلیس در پاپوا نیوگینی شده است. گزمه‌های بحری استرالیا تمرینات را با قوت‌های این کشور به حیث بخشی از تمرینات به نام پارادایس انجام می‌دهند. جان کووان، قمندان قوای بحری سلطنتی استرالیا از تمرینات مشترک راضی به نظر می‌رسد.
Can I say that the PNG Defence Force Maritime Element has shown itself to be a very very capable organization.
می توانم اعلام کنم که عناصر قوای بحری از قوت‌های دفاعی پاپوا نیوگینی به خوبی نشان دادند که یک سازمان توانمند بوده که قادر خواهند بود با چالش‌هایی که پیش روی آنهاست به خوبی مقابله کنند.
پاپوا نیوگینی کشوری است در جنوب اقیانوس آرام که در شرق اندونزیا موقعیت دارد. این کشور با 7 میلیون جمعیت نزدیکترین همسایه با استرالیا است. بسیاری از باشندگان این سرزمین از طریق زراعت امرار حیات می کنند. همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک که دارای 21 عضو است در سال 1989 بنیانگذاری شد. هدف از ایجاد آن کار برای ادغام بیشتر اقتصادی با شمول تقویت نقش زنان در کاروبار و تقویت استفاده از تکنولوژی دیجیتالی در این حوزه می باشد. در این حال کار در مورد امنیت غذایی و از بین بردن تهدیدها به ثبات منطقوی نیز از جمله اهداف آن می باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. رادیو آشنا صدای امریکا در پهلوی برنامه های خبری برنامه های گفت شنود هم پخش میکنه که هر شب ساعت 8:30 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره و به موضوعات اجتماعی، سیاسی و ایجا برنامه زنان و برنامه ایسی اختصاص یافتم. ادامه گزارشان. جان در هفته اخیر شاهد دو طوفان شدید در نقاط مختلف بوده. طوفان بحری فلورانس در سواحل شرقی ایالات متحده و گردبادهای مرگبار منگهود در فلیپین در چند روز گذشته باعث تلفات و آسیب‌های جدی در این کشورها شده. طوفان فلورانس باعث کشته شدن کم از کم 13 نفر شده و گردباد منکوت هم باعث کشته شدن بیش از 36 نفر شده. پس از در هم کوبیدن شمال فلیپین، گردباد منکوت امروز به جنوب چین رسیده. با دلیل قدرت تخریب بالای ای گردباد در حدود 2.4 میلیون نفر در جنوبی کشور مجبور به ترک خانه هایشان شده. تفصیل موضوع را در گزارش صدای امریکا میشنوین که نجیب خلیل او را تقدیم میکنم.
مقام ها به روز شنبه بجا شدگان ناشی از طوفان کشنده بحری فلورانس را هشدار داده گفتند که پایان یافتن تخریبات و ویرانگری این طوفان بعید به نظر می رسد. بادها و سیلاب های ناشی از طوفان بحری فلورانس جان 11 تن را گرفت. هزاران تن دیگر را وادار ساخت تا منازل خود را ترک کرده و به جاهای مسئول بروند و همچنان باعث قطع شدن برق حدود 1 میلیون خانه در جنوب ایالات متحده شد. رای کوپر، والی کارولاینای شمالی، بروز شنبه گفت با وجود کاهش شدت طوفان فلورانس، هنوز هم مقدار زیاد باران ممکن باعث از بین بردن تمام جوامع گردد.
وقتی یک طوفان آنقدر شدید است که باعث مسدود شدن شاهراه ها می گردد، شما می دانید که سرک های دیگر حتی در شرایط بدتر قرار دارد. اکنون تمام سرک ها در خطر سیلاب قرار دارد.
در این زمان هنری مکمستر، والی کارولاینای جنوبی، دستور تخلیه اکثریت بخش های ساحلی آن ایالت را توقف داد.
هر زمانی که طوفان یا سیلاب اتفاق می افتد و یا سطح آب بالا می رود همیشه خطرناک است. ما باید همیشه محتاط باشیم حتی اگر فرمان برای تخلیه عاجل وجود نداشته باشد.
در این زمان طوفان بحری منگهود در گوشه دیگر جهان کشور فلیپین را تحت تأثیر قرار داد. دولت فلیپین می گوید که طوفان شدید منگهود که اوایل روز شنبه شهر لوزون، جزیره اصلی کشور را هدف قرار داد، دست کم 25 کشته بر جا گذاشت. منگهود که به عنوان قوی ترین طوفان امسال شناخته شده، علاوه بر بادهای شدید، بارانهای موسومی هم خطر جاری شدن سیلاب را بالا برده است. زمینهای زراعتی در سراسر شهر روزدان که بزرگترین بخش تولید برنج و جواری است تحت سیلاب قرار دارد و حاصلات آن کاملا از بین رفته است. بیشتر از 105 هزار نفر مجبور به ترک منازلشان در این منطقه گردیده است. مرگبارترین طوفان در فیلیپین طوفان هایین در سال 2013 بود که باعث مرگ بیشتر از 7350 تن گردید.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. دوست عزیز، در آخرین دقایق برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم. پیش از اینکه آخرین گزارش را تقدیم کنیم، گفتنیست خوب است که یادآوری بکنیم که پس از ساعت 10 شب، یعنی چند دقیقه بعد، شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پیشکش میشه دنبال کنید. 25 سال بعد از اینکه اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO توافقنامه صلح در اسلو با امید حل جامع مسئله اسرائیل و فلسطین امضا کردند، کارشناسان میگن که صلح در شرق میانه همچنان بعید به نظر میرسد. اما سندیسین خبرنگار صدای امریکا گزارش میده که شماری از تحلیلگران هشدار دادند که اداره ترامپ اعتبار خود را به عنوان یک میانجی صادق در نزد فلسطینی ها پس از اتخاذ یک سلسله اقدامات از دست داده. جزئیات بیشتر گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنویم.
توافق میان اسحاق رابین صدر اعظم اسرائیل و یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین دشمنی های چندین ساله را در حال از بین برد که امید ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل به میانجیگری ایالات متحده ایجاد شده بود. اما 25 سال بعد از آن، اداره رئیس جمهور ترامپ توانست که اسرائیل را از خود راضی نگه دارد، اما در این حال اداره خود مختار فلسطین را به دلیل یک سلسله اقدامات از خود دور ساخت. ایالات متحده امریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارت خود را نیز در آنجا به گونه رسمی باز کرد. از سوی هم در پاسخ به این سوال که آیا اداره ترامپ تلاش دارد که بعد از قطع کمک ها به اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی و مسدودی دفتر PLO در واشنگتن، فلسطینی ها دوباره به میز مذاکره برگردند، هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که این اداره سعی دارد تا روی کرده متفاوت را اختیار کند.
Nothing has worked for far longer than you and I have been alive, right? Nothing has worked thus far.
هیچ چیز برای شما خیلی طولانی شده نمیتواند. درست است. هیچ کار دائمی نمی باشد. بنابراین ما در حال تلاش روی کرده دیگری هستیم تا ببینیم که آیا مؤثر واقع می شود یا خیر. ما به آن متعهد هستیم و ما کسانی را داریم که برای انجام دادن این کار تلاش می کنند. ما به این کار خود خوشبین هستیم و متعهد به انجام آن هستیم.
جارد کوشنر مشاور و داماد رئیس جمهور ترامپ بر روزنامه نیویورک تایمز گفت که در جریان این هفته هیچ یک از اقدامات تنبیهی علیه فلسطینی ها فرصت طرح صلح ایالات متحده را که وای روی آن کار میکند کاهش نداده است. اما آگاهان مسائل سیاسی با این گفته های آقای کوشنر هم نظر نیستند. نانتا ساچس از انستیتوت بروکینگز میگوید
Now with the Trump administration, these moves have really shut the door on the possibility for the Trump administration to engage with the Palestinians in a constructive way.
با اقدامات اداره ترامپ، دروازه هایی که اداره ترامپ را با فلسطینی ها از راه های سازنده ارتباط می داد مسدود شده است. من فکر می کنم چندین تصمیم متفاوت روی دست گرفته شده است. تصمیم بازگشایی سفارت ایالات متحده در بیت المقدس، قطع کمک ها به اداره مهاجرت ملل متحد برای مهاجران فلسطینی و تصمیم قطع کمک به مقامات فلسطینی از جمله این اقدامات می باشد.
آقای سچ افزود که اداره ترامپ بعد چند وقت به این سو میگوید که برنامه ای را که روی دست دارد تقریبا تمام شده و به زودی آشکار می شود.
And it's always imminently coming out. I don't know if it will ever come out. In part it has received apparently or elements of it.
گفته می شود که به زودی طرح آشکار می شود. اما نمی دانم که چه زمانی این برنامه ها اعلام می شود.
این در حالی است که برای تعداد در منطقه امید برای به میان آمدن صلح دائمی به خاطره از گذشته تبدیل شده است.
دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.